بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم شفا، النبات، صفحه 4، سطر 6. و اما ذکوره و الانوسه فلقائل ان یقول فی النبات ذکرون و انسا و لقائل ان یمن ازالک. در عنوان فصل 4 تا مطلب آوردیم، یکی درباره تولد نبات بود که اینو به عنوان سومین مطلب تو این فصل انشاءالله توضیح میدیم، هنوز بهش نرسیدیم. دومی در اقتضاء نبات بود که این اولین مطلب بود که جلسه گذشته مطرحش کردیم. سومین عنوان درباره این بود که آیا نبات مذکر و مؤنث داره، که الان میخوام به عنوان دومی مطلب واردش بشیم. چهارمین مطلب درباره اصل مزاجه که اونم در مطلب چهارم خواهد آمد انشاءالله. این عناوین چهارگانه که در اینجا آمده فقط چهارمیش مرتبه، بقیه همه نامرتبه، ولی خب هم چهارتاش تو این بس مطرح میشه انشاءالله. الان وارد بحث داریم میشیم که نبات مذکر مؤنث داره یا نداره. اگر مذکر و مؤنث رو به نحوی معنا کنیم، نبات مذکر و مؤنث داره. به نحو دیگر معنا کنیم، نبات مذکر و مؤنث نداره. چون چنینه، ابن سینا میگه لقائل این که بگوید نبات مذکر و مؤنث دارد، و لقائل این که منع کند و بگوید نبات مذکر و مؤنث ندارد. یعنی هر دو قول ممکنه، زیرا هر دو تفسیر ممکنه. ایشون دو تفسیر رو میاره، بر یک تفسیر میگه نبات مذکر و مؤنث داره، بعد بر تفسیر دوم میگه مذکر و مؤنث نداره، بعد میگه ولنسام هل آن و نزع یک جور دیگه هستن، خارج از اون دو تا معنایی که برای مذکر و مؤنث کرده یه قراری میذاره و برای نبات مذکر و مؤنث درست میکنه. اما قوه مذکر و مؤنث رو در نبات میاره، که اگر دو قوه در یه نبات جمع بود، یه نبات همیشه مذکر همیشه مؤنث. حالا این بحث دیگه نوشل روشن میشه. پس الان سه تا بحث ما داریم تو بحث مذکر مؤنث، سه تا بحث داریم. یکی تفسیر اوله که بنابر اون تفسیر مذکر مؤنث در نبات هست. حتی به قول ایشون یک نبات میتواند هم مذکر باشد هم مؤنث، بنابر تفسیر اول. بنابر تفسیر دوم، مذکر و مؤنث اصلا در نبات راه نمیده، نه دو تا نبات نه یه نبات، هیچ کدوم اصلا نمیتونه مذکر و مؤنث باشه. در تفسیر سوم قوه ذکورت و انوثت رو تو نبات میاره و گاهی متفرقشون میکنه، گاهی مجتمعشون میکنه، که انشالله این هر سه توضیح داده میشن. این بحث که حدود یه صفحه طول میکشه، بحث درباره مذکر و مؤنث بودن نباته. بعد از این که به این بحث تموم شد، به اولین عنوان متن که تولد اولین عنوان فصل که تولد نباته میپردازه. در سطر دوم از صفحه بعد که صفحه 5 میگه والبذر یتولد منه نبات، که سرخط نوشته نشده، باید هم سرخط نوشته میشد. از اونجا وارد اولین عنوان از 4 عنوان فصل میشه که انشالله اون رو بعد کلیسه مرز میکنه. خب حالا اولین تفسیری که برای مذکر و مؤنث آمده میخوام مطرحش کنم، تا با اون تفسیر معلوم بشه که نبات مذکر و مؤنث داره. مذکر رو معنا میکنیم به این معنا، مبدعی که بتواند ماده ای را به سمت صورتی شبیه صورت خودش تحریک کند می شود مذکر. توجه کنید، مبدأی که می تواند ماده ای رو به صورتی مشاکل صورت خودش تحریک کند، این میشه مذکر. مبدأی که میتواند صورت مذکور را بپذیرد میشود مؤنث. خیلی خلاصه آوردم تفسیرها، تفسیرشون مفصل تر از اینی که من گفتم، من عمدن خلاصه شدم. خب اگه منظور از مذکر و مؤنث اینه، تو نبات مذکر و مؤنث داریم، چون این دو مبدأ رو داریم. مبدأی است که میتواند صورت به ماده ای بدهد، صورت مشاکل به ماده ای بدهد. مبدأی است که اون ماده رو دارد و صورت رو با اون ماده میپذیرد. اون مبدأ اول میشه مذکر، مبدأ دوم میشه مؤنث. حالا یه نباتی رو فرض کنید که هم اون ماده رو دارد هم این محرک رو دارد، این هم مذکر هم مؤنث. شما فرض کنید یه نباتی رو که همون ماده‌ای رو دارد که پذیرنده صورت، همون محرکی رو دارد که این ماده رو به سمت پذیرفتن صورت مشاکل سوق می‌دهد که مبدأ محرکه، هر دو رو داره. خب وقتی هر دو رو داشته باشه، این نبات همیشه مذکر همیشه مؤنث. این تقریبا روشنه، تفسیر خوبی هم هست برای مذکر مؤنث و تفسیری است که عام شامل نبات و حیوان میشه. من اینو بخونم و تفسیر دوم عرض میکنم دیگه، بقیهش حل عبارته، اصل مطلب روشنه. صفحه 4 سطر 6، اما ذکوره بل اونوسه در نبات آیا هست یا نیست؟ فلقال ان یقول فی النبات ذکرون و انسا، فی النبات خبر مقدمه، ذکرون و انسا مبتدای مؤخره، مجموعاً مقول قوله. قائلی میتواند بگوید در نبات ذکر و انثا داریم، اگر تفسیر اول رو قبول کنه. ولی قائل نعنی هم نزالک، قائلی هم میتواند من کند وجود مذکر و مؤنث در نبات رو اگر تفسیر دوم قبول کنه. فإن انا آنن، یعنی فإن قصد قاصدن، اگر قصد کند قصد کننده ای به ذکر، یعنی به مذکر، جسم اینو که این چنین باشد، مذکر رو داره تعریف میکنه، جسمن من شأنه ان یکون مبدأ، جسمی که بتواند مبدأ باشد. مبدأ پیدایش صورت، مبدأ پیدایش صورت یعنی مبدأ فاعلی، مبدأ فاعلی پیدایش صورت که واهب الصبره، این نبات و اون حیوان و این انسان نیست. لذا ایشون میگه مبدأً به بچه من الوجود، لزومی ندارد من مبدأ فاعلی باشه، یه نوع مبدأیت داشته باشه، ولو به قول قرآن مبدأیت به عنوان امناع باشه، مبدأیت در حد امناع، که شماها فقط تمنون یا تزرعون، کاری انجام نمیدید، بقیه کارش با ماست. به بچه من الوجود مبدأ باشه که این صورت جور بشه، این صورت داده بشه. این به بچه من الوجود رو دارم منو میکنم و که انتظار نداشته باشید حتما مبدأیت، مبدأیت فاعلی باشه، چون در نبات هیچ وقت مبدأ فاعلی نیست، در حیوان هم که بالاتر از نباته مبدأ فاعلی نیست. ان یکون جسمن من شأنه ان یکون مبدأ به بچه من الوجود، مبدأ لتحریک مادت من المواد، ماده از مواد رو تحریک کنه. الان تو حیوان دقت کنید، من در حیوان مثال بزنم راحت تر فهمیده میشه. آیا مذکر با کاری که انجام میدهد یعنی با مبدعیتی که اعمال می کند. هر ماده ای رو می تواند در ماده، در اون حیوان مؤنث می تواند تحریک کند، یا فقط ماده ای رو شما اسمشو معنی می ذاری می تواند تحریک کنه. مادت هم من المواد، نه هر ماده شد. یعنی اون مذکر نسبت به مؤنث محرکه، یه ماده ای رو که موجود در مؤنثه تعریف میکنه. ولی کدوم ماده رو؟ یه ماده خاصی رو. مادت هم من المواد، نه هر ماده ای رو. این در حیوانه. خب در نبات هم همینه. در نبات هم فرض کنید این مذکر کاری به شاخه و ساقه و ریشه نداره. مادت هم من المواد رو تعریف میکنه تا میوه درست بشه. جسم منشنی یعنی اکونم مبدعن به بچه من الوجود. اینجا مبدعن که گفته به بچه من الوجود ذکر کرده. در ماده با تنوین نشون داده که یه نو ماده ای. گفته لطریک مادتن من المواد. این مادتن هم تنوین آورده هم من المواد گفته. اون به بچه من الوجود رو که اونجا گفته اینجا یه جوری تکرارش کرده، منطقه نه به اون عبارت، با عبارت دیگه. الموجوده، هر ماده ای هم ارشدیم نمیتونه، ماده بیرون از مؤنث هم نمیتونه تحریک کنه. ماده ای رو که باید موجود باشد، فی مشارکهی فی نوع، فی مشارکهی فی نوع. مشارکتن معنا میشه، بعضی نسخ هم مشارکتن داره، ولی بسیاری از نسخ مشارکهی داره. ضمیر مشارکهی به اون جسم برمیگرده که اون جسم یا به مبدأ برمیگرده، فرق نمیکنه. اون جسم و مبدأ هر دو همون موجود مذکرند. یعنی ماده‌ای که موجود است در مشارک این مذکر، در خود مذکر یا در مشارک مذکر. مشارکه در چی؟ نه مشارکه در مذکر و مؤنث بودن، اون که فرق دادن با هم. مشارکه در نوع، نوعشون یکیه. او مقاربتن، عطف بر مشارکتنه. اینجا هم دو جور نسخه داریم، مقاربتن داریم، مقاربهی داریم. اگه مقاربهی باشه زمین برمیگرده به اون جسم یا مبدأ. اینو چرا میگه مقارب؟ چرا میگه مقارب؟ مشارک جداست، مقارب مشروط به جدا بودن نیست. الان بیان خواهیم کرد انشالله که ممکنه یه نبات مذکر باشه یه نبات مؤنث. البته ما فعلا به نبات کار نداریم، ما مطلقا داریم مذکر و مؤنث رو تعریف میکنیم که یکی از مصادیقش نباته. در حیوان هم این تعریف میاد. مشارک جداست، یعنی این مذکر یکی، مؤنث یکی دیگه، این دوتا مشارک در نوع هند. گاهی از اوقات میبینید که مذکر و مؤنث توی یه جسم جمعند که در نبات این اتفاق میفته. اینجا دیگه نمیگیم اون مبدأ با این ماده، این نمیگیم این ماده در مشارک اون مبدأ داخله، میگیم در مقاربش داخله، در چیزی که نزدیک اوست، دم دستشه. حالا ممکنه بعضی از حیوانا باشند که مذکر مؤنثشون یکی باشه. شاید بتونیم بگیم کرم خاکی اینطوریه، شاید. بدنشو قطع میکنید میبینید که اون تیکه قطعش دوباره شد یه کرم، این تیکه دیگه اش هم شد یه کرم جدا، که مثلا مذکر مؤنث تو یه دونه جسمند. در نبات هم داریم، در حیوان هم شاید داشته باشه که این ماده در مشارک اون جسمی که مبدأ است وجود نداره، در مقاربش وجود داره، در یه جسم نزدیکش وجود داره، یا بگید در جسمی که بهش متصله. حتی از مقارب بگذاریم بالاتر بگیم متصل. پس او مقاربتن رو عطب بگیرید در مشارکتن، یا او مقاربهی رو عطب بگیرید در مشارکهی. هر دوش درسته، هم با تا درسته هم با زمین درسته، ولی فکر میکنم با زمین قشنگتره، با زمین بهتره. الا صورتن رو توجه داشته باشید حتما، متعلق بگیم به تحریک، متعلق به مقارب و اینا نگیرید. مبدعی که مادهی رو تحریک میکند الا صورتن، یعنی مصور اون ماده میشه، تحریک میکنه الا صورتن، این مصورش میشه، یعنی صورت بهش میده، منتها به بچه من الوجوه میده، نه اینکه واقعا با حبصبر باشه. او را تحریک میکند الا صورتن، مثل صورتهی، مثل صورت خودش. ضمیر صورتی برمیگرده به مبدأ یا به اون جسمی که در اول تفسیر مذکر ذکرش کردیم. نزدیک میکند، بله تحریک میکند، نزدیک اشتباه گفتن، تحریک میکند ماده ای از موادی رو که در مشارکش یا مقاربش وجود دارد، تحریک میکند به صورتی، یعنی تحریک میکنه به پذیرش صورتی، چون صورت مثل صورت خودشه. روشن مطلب؟ مثل صورت خودشه در چی؟ فنو، فنو مربوط به مثله، مثل صورتی، مثلیتش در نوع. او مقارب بتن یا مقاربتن، این عطف بر مثله. حالا مثل اگر مفتوح خوندید الا صورتن مثل صورتی، این هم میخونید مقاربتن. اگر مثل خوندی صفت صورت گرفتی، این هم میخونید مقاربتن. یا مثل صورت اوست یا مقارب اون صورته، اینجا دیگه مقاربتنه، مقاربهی نداریم. ضمیر لهون برمیگرده به صورت، مذکر آوردنش به اعتبار نوعه، ولی ضمیر باید مؤنث باشه. من نسخ رو دیدم همشون مذکر بودن، همه لهو رو مذکر آورده بودن، لها نبود دیگه، چاره نداریم، ضمیر به صورت برمیگردونیم به اعتبار نوع. خب روشن شد مطلب؟ بله؟ ها این مثال خوبیه، خوب مثالی. نه فرق نمی کنه، ما داریم مطلق مذکر مؤنث رو تعریف می کنیم. مثالی که زدیم مثال خوبیه، که اسب و الاغ با هم جفتگیری می کنند، اون موجودی که صورتی که حاصل میشه صورت مقاربه، نه صورتی مثل، نه مثل اون اسب این صورتی که حاصل میشه، نه مثل الاغه، بلکه قاطره. یاد مثلا درخته که پیوند، نه پیوند، البته پیوند هم یه نزاده بلدی دیگه. این مقاربتن مثال بزنیم به همون قاطری که شما مثال زدین خوبه. بله لها برگرده به صورت، بله اگر لهو رو به اون مبدا برگردونی یا به جسم برگردونید یا عرض کردم به نو برگردونید اشکال نداره، ولی اگه به خود صورت برمیگشت خیلی قشنگتر بود. او مقاربت گفت، او مثل صورت، او مقارب صورت، عطف گرفتن بر مثل دیگه، او مقاربه رو عطف گرفتن بر مثل، وقت مثل صورتی، او مقارب صورتی. لهو برگرد اگه برمیگشت به صورت خیلی قشنگتر بود، اما حالا برگردونیم به نو یا به قول شما برگردونیم به مبدا یا برگردونیم به جسم. مثل بسش در میاد؟
بله؟ نه
صورت اول؟ از بگیریم بر صورتی که قبل از مثله؟
یعنی بر کل مثل صورتی فنو، الا صورت مثل صورتی فنو،
بله منم همین کاری کردم دیگه، من عرض کردم بر مثل. بله منم عرض کردم بر مثل و زمیر لهورم برگردونه به صورت. حالا به اعتبار نو شما میفهمید به اعتبار اون جسمی که اول تعریف مذکر آمد یا به اعتبار مبدأ، اینم خوبه به اون اعتبارم بشید درست. و بل انسا یعنی و انا آنن قصد قاصدون، بل انسا جسمی را که قصد کند، بل انسا جسمی را که یکون و در اون جسم المبدأ المنفعل القابل للصوره، مبدأ منفعل همون مادتون من المواد بود، همون مادتون من المواد بود که القابل للصوره علن نحو المذکور، علن نحو المذکور روشن دیگه، مبدأ منفعل قابل صورت، علن نحو المذکور مربوط به قابل یا مربوط به صورته؟ مربوط به قابل بگیریم، قابل یه نحو بیشتر نداره، بنابراین دیگه علن نحو المذکور نمیخواد. به نظر من میرسه علن نحو المذکور مطلق بگیریم مربوط بکنیم به صورت، صورت به همون نحوی که گفتیم، یعنی صورتی که مثل باشد یا مقارب باشد. خب لم یبعد جواب اینه، فإن انا آن بذکر کذا و بالانسا کذا لم یبعد ان یکون فی نبات ذکر به انسا. بعید نیست که در نبات مذکر من نستشته باشیم. چرا میگه لم یبعد؟ باید داشته باشیم، نه که بعید نیست داشته باشیم. اینجا فرض کرده ذکر و انسا رو جدا جدا فرض کرده، یه قسمی دیگه هم داریم که این دوتا یعنی مذکر و مؤنث جدا نباشن، با لم یبعد بعدی بهش اشاره میکنه. این لم یبعد که گفته به خاطر این که دو قسم رو تصور میکنه، بعید نیست اونطوری باشه، بعید نیست اینطوری باشه، و الا مذکر و مؤنث داشتن که قطعیه. اگر ما مذکر و مؤنث رو به این معنا بگیریم، مذکر و مؤنث داشتن نبات قطعیه، منتها بعید نیست که مذکر و مؤنث جدا داشته باشه، بعید نیست که مذکر و مؤنث همراه داشته باشه، جدا نباشند. نه اینجوری فرض نکنید، اون تفسیر دوم میشه. در تفسیر اول اصلا چیزی از مذکر منتقل به ماده نمیشه، در تفسیر اول هیچی از مذکر به ماده منتقل نمیشه، از مذکر به مؤنث چیزی منتقل نمیشه، فقط مذکر میشه مصور، همین. اون تفسیر دومه که چیزی از مذکر جدا میشه به ماده، به مؤنث داده میشه. در اون تفسیر دیگه نبات مذکر مؤنث نداره. تفسیر دومال توجه کن، تفسیر دوم میگه انشالله. تفسیر اول فقط مبدعیته،
فقط شامل بعضی از حیوانات، همه حیوانات
نه، همه در همه حیوانات هست، در همه حیوانات مصور هستند، منتها علاوه وجه به وجه من الوجود، این به وجه من الوجود مصنف خیلی مهم بود. در همه حیوانات اون مذکر مصوره، در همه حیوانات مذکر مصور، منتها به نحو من ها به بچه من الوجود، این به بچه من الوجود خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، همه رو شامل میشه.
این الان اونجا خود ماده مذکر منتقل میشه، اونجا
چی؟ اون حالا بحث بعدیه، اونم درسته، اونم یه تفسیر برای تو تفسیر اول ما نمیخوام بگنجونیم. تفسیر اول، در تفسیر اول جدا شدن ماده از مذکر اون اصلا مورد توجه ما نیست، نه که ماده جدا نمیشه، ماده از مذکر جدا میشه در تفسیر اول، در حیوانات منی اونها جدا میشه، میره تو رحم مادر، تو رحم مؤنث، ولی توجه به این نداریم در تفسیر اول. در تفسیر اول فقط به مبدئیت مذکر توجه داریم، به انتقال ماده از او و به جدا شدن ماده از او اصلا توجه نداریم. هست و در بعضی از این مذکرها ماده جدا میشه، ولی تو تفسیر اول اصلا به این جدا شدن ماده ما توجه نداریم. عرض میکنم فقط به مبدئیت توجه داریم، یعنی اینطور میگیم، این تکر دقت کنید، مذکر مصور است، مذکر مصور است به بچه من الوجود و مؤنث صاحب ماده است. همین خودش هم بعدن اینو میگه ها، این عبارتی که من لازم میکنم از خود کلمه، از کلام جملات ابن سینا آوردمش. میگه ماده، میگه مؤنث صاحب ماده است و مذکر مصوره، صاحب تصویره.
یعنی ماده رو که این ماده که الان منتقل می شود، این ماده رو در واقع بود و نبودش یکسان می دانه یا همین
نه بود و نبودش یکسان بهش توجه نمی کنه. حالا بدون بدون مبدأ مصور، بله اون ماده که از نر منتقل میشه به ماده، اون ماده رو مصور میدونه چون داره قوه مولد است. ایبی نداره بگید بالاخره بر این نر صدق میکنه مصوره. حالا یا به خاطر اینکه ماده ای رو که منیه منتقل کرده یا به خاطر جهتی دیگه. این به وجه من وجود هست که خیلی مهمه، یعنی تمام فروض رو شامل میشه.
ماده
اونسا
خواه حالا از خودش ماده منتقل
بکنه. بله همینه. حالا من فرمایش شما رو تکرار میکنم، فرمایش خوبیه. این نر مصور میشه، چه ماده از اون منتقل به مؤنث بشه چه ماده منتقل نشه. تصویرگری به وجه من الوجود کار نره، کار مذکره. تو این تفسیر فقط تصویرگری منظور ماست، فقط مبدعیت منظور ماست. با توجه به این تصویرگری و مبدعیت داریم مذکر رو معین میکنیم، کاری به انتقال ماده نداریم. بله بعضی انتقال ماده میکنه، یعنی معنیشون منتقل میکنن، بعضی انتقال ماده نمیکنه. بعضی درخت هم همینطور انتقال ماده میکنه، درخت خرما گردش رو برمیدارین رو ماده میپاشید، انتقال ماده میکنه. بعضی انتقال ماده هم ندارند، فقط مبدعیت دارن. مبدعیت یه مطلب عامه، همه یه مذکر مؤنث شامله. و ما هم در اینجا تفسیر کردیم مذکر رو به مبدع و مؤنث رو به قابل. مذکر معنا شد به مبدع و مؤنث معنا شد به قابل. خب در نباتات هم ما مبدع و قابل رو داریم، هم مبدع رو داریم هم قابل داریم، پس هم مذکر داریم هم مؤنث. روشن مطلب. ولم یبعد ان یکون النبت الواحد ذکرا و انثا. بعید نیست که یک گیاه هم مذکر باشه هم مؤنث. مذکر باشد به خاطر مصور بودنش یا به قول ایشون مبدا تصویر بودنش، مؤنث باشه به خاطر اینکه اون ماده ای رو که قبول کننده این صورت واجد است. فیکون من حیث تتولد فیه الماده المذکوره یکون انثا. ضمیر یکون برمیگرده به نبت واحد، اونسا میشه خبر. از این جهت که متولد میشود فیه در اون نبت واحد، ماده‌ای که ذکر شد، ماده که ذکر شده این ماده‌ای که قبول میکند صورت رو، از این جهت یکون و این نبت واحد اونسا. و من حیث فیه، از این جهت که در این نبت واحد قوتون تصورها، این قوه ایست که تصویر میکند اون ماده رو، صورت به اون ماده میده، از این جهت یکون و ذکر رو، این نبات نبت واحد میشه مذکر. اون عبارت مصور و واجد الماده رو من از همین اون تعبیر رو از همین جمله ابن سینا گرفتم که ماده اون نیست که، یا بگیم مؤنث، نه کلمه ماده در فارسی با ماده که در عربی خلط میشه بگیم مؤنث بهتره. مؤنث اونیست که صاحب این ماده است، مذکر اونیست که تصور این ماده رو تصویر میکند، صورت به این ماده میده. پس مذکر میشه مبدا و تصویر، مؤنث میشه قابل و تصویر. خب اگه این باشه گفتیم که نبات مذکر و مؤنث داره، بلکه حتی یه نبات میتونه هم مذکر باشه هم مؤنث. این بحثمون شد، این تفسیر اول بود برای مذکر و مؤنث که بنابراین تفسیر که تفسیر عام بود گفتیم نبات هم مذکر و مؤنث دارد. حالا تفسیر دوم رو میخواد بگه و این انا اون آنین، ضمیر انا برمیگرده به اون آنینی که در چند خط قبل گفت، یعنی انقدر صدقاتتون به ذکر لا هذا، یعنی منظورش از مذکر این نبود، مذکر موجودی است که از او با افعالی که انجام میدهد جزئی جدا شود، که اون جزء ما اسمش میذاریم منی. مذکر اون جسمی است که از او با افعالی که انجام میدهد جسمی جدا شود و از طریق وسائلی که مربوط به اون جسم جدا شده است، این جسم به جسم دیگر منتقل شود، یعنی منی از مرد جدا بشه، به جسم دیگر که زن است منتقل شود، و صورتگری در اون جسم دیگر یعنی رحم جسم دیگر تحقق بپذیرد. اون جسمی که ازش جسمی جدا شده میشه مذکر، اون جسمی که این جسم جدا شده را قبول کرده میشه مؤنث. خب اگه این باشه، نبات مذکر مؤنث نداره، حیوان مذکر مؤنث داره، چون از حیوان جسمی جدا می شود و این جسم جدا شده به یه حیوان دیگه منتقل میشه، به بعضی حیوانات منتقل میشه، به حیوان دیگه منتقل میشه، بله در بعضی حیوانات، حالا شاید هم در همه باشه نمیدونم، در همه حیوانات هم شاید نداشته باشیم، بله اون وقت اونی که جسم از او جدا شده مذکر می نامیمش، اونی که این جسم جدا شده را قبول شده مؤنث می نامیم. این اگر این تفسیر رو بکنیم، در نباتشون میگه ما مذکر مؤنث نداریم، حالا در حیوان هم ممکنه این تفسیر اگه بکنی در بعض حیوانات مذکر مؤنث درست نشه. حالا اون عرض میکنه، تا اینجا روشن شد؟ تا اینجا روشن شد که ما در بنابر تفسیر دوم در نبات ما مذکر مؤنث نداریم، حالا در حیوان داریم، بله در حیوان داریم، منتها در همه حیوانات یا در بعضیا ممکنه در بعضیاشون باشه، در همشون این تفسیر صادق نشه، در بعضی صادق بشه. حالا ما کار نداریم که در حیوانات، در کل حیوانات صادق یا در بعضی، میخوام بگیم در نبات صادق نیست، در نبات مذکر مؤنث صادق نیست. اما اون اشکالی که شما دو تا بزرگوار داشتید که گرده گل پاشیده می شود به گل دیگر، پس از نر چیزی جدا می شود به ماده داده می شود، یا گرده درخت خرمای نر رو به درخت ماده می پاشند، ابن سینا توجه کنید قید آورد که اون شیء جدا شده از مذکر از به توسط آلاتی که برای این کار تعیین شدن منتقل شود. گرده درخت خرما رو انسان منتقل میکنه، آلات منتقل نمیکنه. گرده گل رو زنبور عسل که از روی این گل بلند میشه رو اون گل میشینه منتقل میکنه، یا باد منتقل میکنه، اون که از طریق آلات منتقل نمیشه. ابن سینا قید زد جدا شود جسمی از این مذکر از طریق آلاتی که برای انتقال و برای جدایی این جسم جدا شده تعیین شده منتقل شود به مؤنث. با این قید اون نقضایی که شما وارد کردید بیرون کرد، نقضا رو جواب داد، یعنی در اونجا با آلاتی که برای این کار تعیین شده انتقال صورت نمیگیره، انتقال به وسیله باد، زنبور، به وسیله انسان، اینجور چیزا انجام میشه. هم متعلق به ینتقل میگیرم، هم متعلق به یتبلاها میگیرم، هم خود کار به وسیله آلات انجام میشه، هم انتقال به وسیله آلات انجام میشه. حالا عبارات از رو معنا میکنم، به همه مرتبطش میکنم. اینها خودشون آلات نیست؟ کدوم ها؟ آلاتی که برای این کار وضع شده، باد برای این وضع شده، که منتقل کنه این گرده گلو. پیداست ابن سینا میخواد چی بگه؟ فقط مال حیوانه این تفسیری که ما میکنیم، فقط در حیوانه، اونم شاید در بعضی حیوانات، نه در همشون. این تفسیر دوم مخصوص حیوانه. بله، اون افعال مورد همون به ینفصلو هست. بله، مربوط
بدون فعل من المذکر اگر بوده باشد دیگه
بشه. بله، با فعل مذکر جدا میشه. حالا عبارت از رو میخونم، عبارت از رو میخونم، روشن میشه انشالله. من خلاصه از خارج میگم که مطلبی خود روشن بشه، بعد تفصیل از رو تطبیق میکنم. بله،
خود اون چیز هم ممکن دخالت داشته باشه، مثلا نر. خب همون ممکنه این مثلا جسم نر مثلا کله شو هم بکنه یا مثلا چیز بکنه، ممکنه یه فعلی داشته باشه ولی آلت نداره.
بله، حالا آلت ممکنه مختلف باشه. حالا شاید بعضی از حالات رو هم آلت حساب کنیم. حیوانی با حیوانی یه حالتی مثلا داره، هیچ تماسی هم شاید نداشته باشه. نمیدونم این هست یا نیست، نباید تحقیق بشه، چون در مورد کلاغ میگن کسی صفادش یعنی جفتگیش رو ندیده از شدت حیا. اینا برداشت های ماست، شاید اصلا اون جفتگیری خاصی داره، جفتگیریش قابل رویت نیست، شاید یه حالتی باشه با نگاه مثلا. یه حالا نمیدونیم اینا داریم از همینجور احتمالا میشه.
مثلا این دوتا مطلب
میشه، حالا تو مصادیقش وارد نشید، تو مصادیق وارد بشیم خود ابن سینا هم گیر میکنه، تا چه برسه ما. همین کلی که گفته تمومش کنیم بریم.
یکی این شد که الان تو حیوانات نمخواد بگه، تو جمعی حیوانات به این نبات.
بله، میخواد بیان کنه که در نبات مذکر و مؤنث به این تفسیر نیست. حالا تو حیوانات، تو همه حیوانات هست یا تو بعضی حیوانات، اون اصلا مورد نظرش نیست. داره تفسیری برای مذکر و مؤنث میاره که اون تفسیر در نبات صادق نیست. حالا در حیوانات همشون صادقه یا بعضیشون صادقه، اون برش اهمیت نداره چون مورد بحثش نیست. بله، تو کتاب حیوان باید ببینیم که مذکر و مؤنث اونجا چی میشه، اونجا باید بیان بشه. اینجا بحث ما نباته، میخواد مذکر و مؤنث در نبات رو نفی کنه با تفسیر دوم، اما اثباتش کنه در کدام حیوان و در کدام حیوان اثبات نکنه، اون بحث اینجا نیست، بحث جای دیگه است. و این انا اون قاصد، اگر قصد کند قاصدی به ذکر یعنی به مذکر، لا هازا، نه این تفسیر مذکور را، بل این تفسیر را، الذی این الجسم، الذی مذکر جسمیست که منشنهی ان ینفصل از این جسم به کمک افعالی که اون افعال رو این جسم به عهده دارد. ینفصل جسمون، این جسمون فاعل ینفصله، الذی جسمی که از شأن اون جسم این است که منفصل شود از اون جسم به وسیله افعالی که به عهده دارد اون جسم این افعال را، منفصل شود جسمون، جسم منفصل شود که منظور از اون جسم منیه. من طریق آلاتن معدتن له، این انفصال از طریق آلاتی باشد که آماده است برای انفصال یا برای اون جسم، جسم جدا شده. لهو رو هم به انفصال میتونید برگردونید، هم به جسم منفصل میتونید برگردونید. الا قابل له متعلق به انفصله، منفصل شود به سمت جسمی که قابل این جسم منفصل شده است. ضمیر لهو برمیگرده به جسم، جسمی که بعد از یتولاه آمده، یعنی جسم جدا شده. که یو اثر حاضر جسم، ببینید ابن سینا چقدر دقیق حرف میزنه. و بعد از بل الذی آورد، نگفت الجسم الذی. بعد از یتولاها جسم آورد، نخواست دو بار جسم بیاره، چون اگه این کارو میکرد بعدن یا از سراحاز الجسم که میگفت اشتباه پیش میامد. یا از سراحاز الجسم کدوم جسم؟ اونی که الذی صفتش بود یا اونی که بعد از یتولاها آمد؟ مشخص نبود. این فقط یک بار تعبیر به جسم کرد تا ما حاضر جسم رو اشاره بگیریم به همون یک جسمی که تعبیر کرده، در اینی که مشکل عبارت رو میاره، در این حال جوری میاره که اینجور اشتباه پیش نیاد. من اینو بارها عرض کردم، ایشون هازا زاکه اینا رو که میگه، اگر یه جا به یه چیزی با هازا اشاره کرد تا آخر مطلب با هازا اشاره میکنه، اگر با یه چیزی دیگری به زاکه اشاره کرد تا آخر مطلب باز با زاکه اشاره میکنه، هیچ وقت هازا و زاکه رو جابجا نمیکنه که طرف اشتباه نیفته. این دقت رو داره، در این مشکل آوردن عبارت، عبارت متین میره. یا اثر حاضر جسم صفت هست برای جسمانی که بعد از یتولاها آمده، یعنی این جسم جدا شده اثر میگذارد. فی مادتن فی ذلک القابل، فی مادتن متعلقه به یؤثره، اما فی ذلک القابل ظرف لغوه، متعلقه به موجودتینه. یؤثر و حاضر جسم یعنی این جسم جدا شده از مذکر تأثیر میگذارد در ماده‌ای که این صفت دارد، موجود است. فی ذلک القابل، ذلک القابل این همون قابلی که در جمله قبل گفتیم الی قابل الله، یعنی مؤنث، یعنی مؤنث. اثر میگذارد ال اثر المذکور، اثر مذکور همون تصویر بود، اثر مذکور همون بود که در چند خط قبل ازش تبدیل کردیم به تصویر. خب یا اثر رو صفت شد برای جسمان، فی ذلک القابل که ظرف لغوه و متعلق به موجودتن مقدره، صفت میشه برای برای مادتن که بعد از فیزیک شده. یا اثر رو اون جسم جدا شده این اثر، این صفت دارد که تأثیر میگذارد در ماده‌ای که موجود است، اون ماده فی ذلک القابل در مؤنث موجوده، تأثیر میگذارد اثر مذکور. اون ماده‌ای که در مؤنث موجوده معنی زنه، معنی مؤنثه. اونی که جدا میشه معنی مذکره. اون ماده‌ای که در قابل یعنی در مؤنث موجوده معنی مؤنثه. این دوتا در هم اثر، اون جدا شده در این یکی اثر میذاره. چه اثری؟ اثر مذکور را، یعنی اون جسم در این ماده اثر تصویر میگذارد. بله؟ تحریک میکنه، تأثیر میذاره، هرچی اسمشو میذارید. بله تأثیر میذاره، حالا از طریق تحریک مثلا که قبلا هم گفت. تا اینجا مذکر معنا شد، مذکر رو گفتیم، درسته مؤنث رو هم با تعبیر به قابل تو عبارت آوردیم، ولی تعبیر به مؤنث نکردیم. اینم یکی از هنرهای ابن سیناست که در تعریف مذکر کلمه مؤنث رو نبرد، چون مذکر و مؤنث بالاخره یه جوری ذکورت و انوثت با هم تضایف دارند، نخواست به هم دیگه تعریفشون کنه، فقط کلمه قابل آورد. بعد میگه و تکون الانثی الذی به ازایهی، مؤنث اونی میشه که در مقابل این مذکره، مذکر مؤثره، اون متأثره. مذکر می قبولاند اون جسم منفصل را، مؤنث قبول میکند اون جسم منفصل را. به ازار هر دو دلتون خواست معنا کنید، خودش هم معنا میکنه. و هو الذی یقبل هذا، اونی که به ازای مذکر است، الذی جسمی سی قبول میکند هازا، یعنی این جسم منفصل شده رو و یستاده و هو رو به عنوان ودیع حفظ میکنه، هم قبول میکنه هم حفظ میکنه. خب بله، نه در تفسیر دوم هم مبدأ رو دخالت دادیم، ولی جسم جدا شده هم آوردیم. در تفسیر اول جسم جدا شده رو لحاظ نکردیم، فقط تأثیر رو لحاظ کردیم. در این تفسیر دوم هم جسم جدا شده رو لحاظ کردیم، هم تأثیرش رو. بله تفسیر دوم اخص میشه. به وجه انبلن الوجود رو میخواد معنا کن، چه جسمی جدا شود چه جسمی جدا نشود. این خوبه، اما خیلی محدوده رو شما زیغ کردید. من به وجه انبلن الوجود رو خیلی وسیع تر از این گرفتم. فرما شما خوبه، یکی از مصادیق عرض منه. یعنی من به وجه انبلن الوجود رو خیلی توسعه دادم، شما در یه مصداق از اون معنایی که من توسعه دادم دارید حرف میزنید که چه از این مذکر چیزی جدا شود، جسمی جدا شود، چه نشود. تفسیر خوبی میکنید، ولی تفسیر خاصیه. یه خود توسعش رو بیشتر کنید خوب میشه، خوبتر میشه. تفسیرتون خوبه، یه خود وسطش کنید خوبتر میشه. بله، حالا اونجوری تفسیر میکنید، ایبی نداره، هر شکلی تفسیر درستیه. به بچه من الوجودی که قبلا گفتیم، شما تفسیر میکنید به اینکه چه جدا شود از مذکر چیزی و چه جدا نشود. فقط اون تاثیرگذاری مهمه، جدا شدن مهم نیست. اینجوری تفسیر میکنید که تفسیر اول بشه عام، تفسیر دوم بشه خاص. عرض میکنم تفسیر اول رو عام‌تر از این بگیرید، به بچه من وجود رو توسعه بیشتری بدید. خب فلا یوجد جواب اینه. سه خط قبل گفتیم و این اون یا و این انا به ذکر لا هازا بل کذا. حالا جواب میدیم فلا یوجد فی نبات ذکرون با انسا. اصلا مذکر و مؤنث تو نبات نیست، تا چه برسه که این مذکر و مؤنث رو تو یه نبات جمع کنید. در تفسیر اول گفتیم مذکر و مؤنث در نبات هست، ممکن است در یک جا در یه نبات هر دو جمع بشن، ولی در تفسیر دوم میگیم اصلا مذکر و مؤنث تو نبات تصور نمیشه، تا چه برسه به اینکه بخواد در یه نبات جمعش کنید. فلا یوجد فی نبات ذکر و انثی فضلا ان یجتمع فی شخص واحد. زمیر یجتمع برمیگرده به کل یا به کلاهما، چون یجتمعا میگفت راحت بودیم. فضلا ان یجتمعا فی شخص واحد، اگه تثنیه میآورد راحت بودیم. تثنیه نیورده، ناچار این برش کردیم زمیر یجتمع رو به کلایی، به کلی، یه جوری درستش کنیم. مقاله چندومه؟ بله، در کتاب به من دارن نشون میدن در کتاب حیوان در فصل اول از مقاله 15 بحث مذکر و مؤنث آمده، صفحه 384 به چاپ متر در حیوان. بله دیگه، در فصل اول از مقاله 15 تفسیر مذکر و مؤنث اونجا مفصل آمده. خب آدرس خوبی. خب این دو تفسیر برای مذکر و مؤنث تموم شد. حالا ابن سینا میخواد به قول خودش از این دو تفسیر و اختلاف دو تفسیر چشم پوشی کنه و یه مطلبی رو بیان کنه که با این مطلب مذکر و مؤنث در نبات حالا بیاد یا نیاد برش مهم نیست، تأثیر مذکر و مؤنث رو در نبات درست کنه. مذکر رو یه طوری معنا میکنی، مؤنث هم طور دیگه معنا میکنه. تو مذکر مؤنث معنا نمیکنه، قوه ذکورت و قوه انوثت رو مطرح میکنه. بعد این قوه رو گاهی در یه جا جمع میکنه، گاهی متفرق میکنه، ولی تذکر میده که عند تفرق تأثیری در کار نیست، حتما باید اجتماعی باشد. اونجا که مذکر و مؤنث متفرقند، اگر تفرق حفظ بشه تأثیری به وجود نمیاد، تأثیری حاصل نمیشه، حتما باید اجتماع باشه. پس توجه کنید اینجا دیگه کاری به تفسیر و مذکر و مؤنث نداره، اینجا قوه ذکورت و قوه انوثت مطرح میکنه. بعد که این قوه رو مطرح کرد، میگه این قوه ممکنه از اول در یه جا باشند، تقسیم میکنه، این دو قوه ممکن از اول در یه جا باشند، ممکنه در دو جا باشند و در یکی از اون دو جا جمع بشه، ممکنه در دو جا باشند و در جای سوم این دو قوه بیان. سه تا تصویر میکنه، دقت کنید. یکی این که مذکر و مؤنث، قوه مذکر و قوه مؤنث از اول در یه جا باشند، مثلا بذر گیاه، در بذر گیاه قوه مذکرم هست، قوه مؤنثم هست. حالا چطوری این دوتا قوه آمدن تو بذر، اینو یه توضیح بعدن میدیم. ممکنه این قوه مذکر و مؤنث در دو جا باشند، از اول در یه جا نباشند، از اول در دو جا باشند، در بذر از اول در یه جا، در دو جا نیستند. بله؟
در بعض هم نمیشون در همه این بعض را در یه جا، در بعضی از بعض را مثل خورمان ها در دو جا، بعد منتقل کرد اون هسته خورمان میشه یکی مثل تخمه ها رو.
بله، حالا خود ایشون با یشبه ها مطلب رو شروع میکنه، من دارم خلاصه از خارج میگم، همین خلاصه. بله، پس در بعض ایشون میگه که دو تا قوه یه جا جمع شدن، مثلا تو هسته خورما جمع شد، هم قوه ذکوره هم قوه نوست، لذا وقتی تو خاک میکنیدش میبینید رشد کرد و درخت خورما تولید شد. این هم مذکر رو داره هم مؤنث رو داره. در بقیه بذرها هم همینطوره، منتها در همه بذرها مذکر قوه مذکر و مؤنث جمعه، منتها حالا قبلا از دو جا آمده اینجا جمع شده یا از یه جا آمده اینجا جمع شده، این حالا بحثه است که بعدا تو خود نبات مطرحش میکنیم، انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. میخوام عرض کنم از اول توی این هسته هست، بعدا این باید اصلاح بشه، این حرفی که الان من در نبات میزنم باید اصلاح بشه. شاید اگر من به ترتیب خود ابن سینا حرف میزدم، این یکی رو که میرسیدم یه جور دیگه بیان میکرده، ولی نخواستم به تعبیر ابن سینا حرف بزنم، یه خود اینجا تسامح شد. ابن سینا اول اینطور میکنه، حالا بریم سراغ حرفای ابن سینا. سه قسم درست میکنه. قسم اول قوه مذکر و قوه مؤنث از هم جدا هستند، مثل دو تا حیوان که یکی نر یکی ماده است. قوه مذکر در اون نره وجود داره، قوه مؤنث در این ماده وجود داره. بعد این دو تا قوه هر دو، یعنی یک قوه که قوه مرده منتقل میشه و اون زن منتقل میشه با مؤنث، و دو قوه در یک قوه جمع میشند. قوه ذکورت که در منی مرد بود، قوه انوثت که در منی زن بود، هر دو قوه در نطفه جمع میشه، چون نطفه منی نیست، نطفه ترکیب از دو منیه، یعنی بعد از این که منی مرد و منی زن ترکیب شدن نطفه درست میشه. پ- پس در نطفه هر دو قوه جمعن، در منی مرد قوه ذکورت هست، در منی زن قوه انوثت هست، در نطفه هر دو جمع شدند. روشنه. نطفه رو امر سوم نگرفته، ابن سینا هم نگرفته. نطفه رو مربوط کرده به رحم زن، گفته قوه از مرد منتقل میشه به زن و در زن هر دو قوه حاصل میشه. مرد خالی میشه از قوه، از قوه ذکورت. این قوه ذکورت این شخصه، این شخص ذکورت، شخص ذکورت های دیگه پیشش هست، از این قوه ذکورت خالی میشه و قوه ذکورت و انوثت هر دو میاد پیش زن، میاد پیش مؤنث. این یه فرضه که در حیواناته، در حیوان، در بعضی حیوانات. قسم دوم یا فرض دوم، قوه مذکر در جسمی است، قوه مؤنث در جسم دیگر. کبوتر فرض کنید، کبوتر نر قوه ذکورت درش است، کبوتر ماده قوه انوثت درش است. بعد این دو قوه، قوه ذکورت منتقل میشه به مؤنث، درست مثل همون فرض قبلی میشه، میره توی تخمدان اون کبوتر با قوه انوثت ترکیب میشه. تا اینجا این قسم دوم مثل قسم اوله، ولی کبوتر ماده تخم گذاری میکنه. تخم گذاری که کرد با فرض اول فرق میکنه. یعنی دیگه دو تا قوه مذکر و مؤنث که در دو شخص بودن، حالا در هیچ کدوم از دو شخص نیستن، آمدن توی امر سومی که اون تخمه. روشن مطلب؟ این دو تا فرض شد. فرض دوم تا یه حدی مثل فرض اول بود، بعد از اینکه کبوتر تخم گذاری کرد، فرض دوم از فرض اول جدا شد. حالا فرض سوم توجه کنید. فرض سوم در نباته، که من این اول شروع کردم، اگه اول شروع نمی کردم به تسامح بر خود نمی کردم. فرض سوم در نبات، در نبات میشون میگه مثل همین پرنده است، پرنده تخم گذار، که قوه مذکر به مؤنث منتقل میشه، بعدن هر بدن این دوتا قوه در یه امر سومی میاد. اینو ابتدا اشاره میکنه، میگه به نظر میرسد که بذر گیاه هم مثل تخم اون پرنده باشد، یعنی فرض سوم هم مثل فرض دوم باشد. ولی بعد جدا میکنه، میگه لکن این فرقو دارد، که من در تسامحی که کردم اون فرقو نگفته بودم. فرق اینه که در نبات لازم نیست که قوه مذکر و مؤنث ابتداءً در دو شخص باشد، بعد جمع بشه توی یه شخص، بعدم منتقل بشود به جسم سوم. این لازم نیست، در بعضیش ممکن اینطور باشه، مثل خورما مثلا، اما لازم نیست اینطور باشه. میتواند حتی قوه ذکورت و انوثت از اول تو یک جسم باشد. پس اینو میشه فرض سوم حساب کرد، که با فرض دوم فرق کرد. خب نتیجه این شد، ایشون میفرماید چشم پوشی میکنیم از تفسیر مذکر و مؤنثی که گفتیمش، نه تفسیر اول کار داریم نه تفسیر دوم، میایم سراغ قوه ذکورت و انوثت. وقت اینو تقسیم میکنی به سه قسم، در یک قسم قوه ذکورت، در هر سه قسم تا تلاقی دو قوه نباشد اثری وجود نمیگیره، در هر دو قسم، در هر سه قسم، در هر سه قسم تا تلاقی دو قوه نباشد اثری وجود نمیگیره، حتما با تلاقی باشه. منتها این تلاقی یا به یکی از سه صورت، یا به این است که دو قوه در دو شخص باشد و از یک شخص به شخصی دیگر، یک قوه از شخصی به شخصی دیگر منتقل شود، در شخصی دیگر دو قوه تلاقی کنند. یک که در حیواناتی است که بچه زا هستند، که هر دو قوه در رحم زن تلاقی می کنند. قسم دوم اینه که این دو قوه در دو تا جسمند و بعد از یک جسم به جسم دیگه منتقل میشه، ولی تو اون جسم دیگه نمیمونه، از اون جسم هم جدا میشه. دو تا قوه میان تو یه جسم سوم، چنانچه در حیواناتی که تخم گذارن این چنینه. این قسم دوم بود. قسم سوم مال بذره که در گیاه اتفاق میفته، که ایشون در ابتدا میگه یشبه، یعنی به نظر میرسه که از سنخ دوم باشه، از قسم دوم باشه. بعد یه تفاوتی بینشون میذاره که تفاوت رو عرض کردم و بعدم از رو میخونم، نتیجه میگیره پس این قسم سومه. پس دوتا قوه ذکورت و انوثت هر دو برای تأثیرگذاری لازمند و تلاقیشون لازمه، اما تلاقی و تأثیر و اینهاشون فرق میکنه. سه قسم داره که سه قسمش الان از رو میخونم، از خارج عرض کردم. بله بله، عرض کردم چشم پوشی کردیم از تفسیر مذکر و مؤنث، رفتیم سراغ قوه ذکورت و انوثت و بعد تصور کردیم که این قوه ها چی کار میکنند. باید تلاقی کنن تا تأثیر و تأثیر داشته باشن. تأثیر و تأثیر، تلاقیشون سه جور شد، تلاقیشون سه جور شد یا تأثیر و تأثیرشون سه جور شد. این کل مبحثیست که الان میخوام بخونم، که من از خارج گفتم مختصرش رو، حالا مفصلش رو از رو میخونیم. شاید هم مفصلش رو گفتم، مختصرش رو از رو میخونیم، هر دو جور میشه. ول نسامه الان، چشم پوشی میکنیم الان، یعنی از دو تفسیر قبلی چشم پوشی میکنیم، کار به تفسیر اول دوم نداریم. و نزع، یعنی فرض، نفرض، نزع این نفرض، فرض میکنیم ان القوة التي تفصل من النبات فصلا، کتاب ما داره تفضل و فضلن، دوتا نسخه ای که دست منه تفصل و فضلن، ولی دو نسخه خوبه، کتاب ما خوب نیست. البته معنا میشه، هیچ عیبی نداره، اضافه میآورد فضلی رو، چون منی فضل دیگه، منی اضافه ایست، عیبی نداره، ولی تفصل و فضلن بهتره. قوه‌ای که جدا می‌کند از نبات یک جدایی را، که این جدایی در قوام ما یتولد و انه المثل دخالت دارد. بله؟ بله، من تفضلو رو نوشتم، هر دو نسخه تفضلو دارند، اما فضلن و فصلن نکردم. الان فصلن خوندم ولی تو حاشیه ننوشتم فصلن. اگه اونجام فصلن بود من حتما تو کنار کتابم می نوشتم، چون ننوشتم معلوم میشه تو دو نسخه من فضلن بوده. تفضلو فضلن، فضلن خوبه، اما تفضلو بهتر از تفضلو، تفضلوست یا تفضلو. تفصل خوبه، فضلن هم که خب کتاب ما فضلن داره، احتمالاً دو نسخه اونجا هم تفصلو یا تفصلو، تفصلو هم اگه متعدی باشه میشه. بله بله، فضلنه نسخه ها، خوب خوبه، فضلن بخونید. فقط اون تفصلو رو یا تفصلو رو بکنید تفصلو یا تفصلو، یا به عنوان نسخه بنویسید، نه که حالا تبدیلش کنید، نسخه بنویسید. قوه ای که، این قوه انوثت رو داره میگه ها، قوه انوثت رو توضیح میده، قوه ای که جدا میکند از نبات فضلی را، اضافه ای را، که این فضل در قوام، این دقت کنید، در قوام آنچه که از اون چیز مثل تولید می شود دخالت داره. در قوام دخالت داره، نه در وجود و نه در تأثیر و نه در تأثیر، در قوام دخالت داره، یعنی میاد جزء اون نطفه میشه. جزء که شد میشه مقوم دیگه. اون ماده و صورت رو، ماده و صورت میگن علل قوامی، یعنی در قوام دخالت داره. فاعل و ماده رو، فاعل و غایت رو میگن علل وجودی، یعنی در وجود دخالت داره. این در قوام دخالت داره، یعنی میشه جزء اون مرکب، جزء مرکب میشه. فضلی میآید جزء مرکب میشود، مرکب میشه نطفه، اون فضل میاد جزء این میشه. قوهی که جدا می کند از نبات اضافه ای رو که این اضافه در قوام داخل میشه، قوام چیزی که از اون چیز مثل تولید میشود. اون قوهی که جدا میکند این فضل رو یه قوت الانوس است که اینو جدا میکنه. و قوه ذکورت میاد تو این فضل جدا شده تأثیر میذاره، قوه ذکورت تأثیر میذاره. پس قوه انوست این فضل رو جدا میکنه، یعنی اون ماده رو میسازه، ماده متأثر رو میسازه. بعد قوه ذکورت تو این ماده متأثر اثر میذاره. اما القوت التي تتصرف في هذا الفضل، در این فضل تصرف میکند، به تصویر یعنی به صورتگری کردن، به صورت نهادن در این فضل، فهی قوت ذکوره، این قوه ذکورت.
این مطلب را قبول داره که مسلماً ما برای تحقق شخص از شخص جدید از این نوع احتیاج به ذکورت و قوه ذکورت و انوست حتما داریم،
احتیاج به قوه ذکورت و انوست داریم، احتیاج به تلاقی هم داریم.
بله، ولی این که حتما مذکر مؤنث داشته باشیم یا نداشته باشیم، شاید داشته باشیم شاید نداشته باشیم،
بله،
یعنی قوه ذکورت و انوست را جدا میکنه از مؤنث مذکر.
حالا یعنی به مذکر مؤنث کار نداره، به مذکر مؤنث کار نداره، میگه قوه رو لحاظ کن. اما این که قوه انوست جدای قوه انوست رو هر کی داره مؤنثه، قوه ذکورت رو هر کی داره مذکره، به این کار نداره. کار نداره که قوه ذکورت و انوست رو کی داره کی نداره، چون قرار شده به مذکر مؤنث کار نداشته باشه. گفت ول نسامه، یعنی خواستیم چشم پوشی کنیم. بله، اگر بخواد، البته اینم یه نوع معنای سومیه، اینم معنای سومه. ولی ایشون وقتی میگه چشم پوشی میکنم، یعنی از مذکر و مؤنث چشم پوشی میکنم یا از تفاسیر گذشته چشم پوشی میکنم تفسیری جدید میدم. اگر بگه از تفسیرهای گذشته چشم پوشی میکنم تفسیری جدید میدم، ما اینو میتونیم تفسیر سوم بگیریم. و تفسیر سوم گرفتن اشکال نداره، اشکال نداره تفسیر سوم بگیره. اصطلاحی دیگه آدم اصطلاح میتونه خودش جعل کنه، بگه اونی که مشتمل بر قوه ذکورت میشه مذکر، اونی که مشتمل بر قوه انوست میشه مؤنث، اینطوری میتونه جعل کنه. پس هیچ ایرادی نداره ما اینو تفسیر سوم بگیریم. اما اگر منظورش اول نسامی این باشه که ما به دعوا و تفسیر و مذکر و مؤنث کار نداریم، مهم برای ما قوه ذکورت و انوست، این معلوم میشه وارد تفسیر سوم نمیخواد بشه. اگرچه تفسیر سوم گرفتن از کدوم اشکال نداره، ولی باید ببینیم ولی نسامه چی میخواد بگه. نسامه میخواد بگه من به تفاسیر کار ندارم، مذکر و مؤنث برام مهم نیست، تأثیر و تأثر برام مهمه. اگه اینو میخواد بگه، داره قوه ذکورت و انوست ذکر میکنه، به تفسیر و مذکر و مؤنث هم کار نداره. هر دو جور میتونید بگید، اونجا که شما برداشت کنید از عبارت بد نیست، اونجا هم که من برداشت کردم خوبه، هر دوش خوبه. چرا نمیشه؟ هیچ جا نمیشه شما قوه ذکورت و انوست نداشته باشید. ممکنه مذکر مؤنث نداشته باشید، ولی قوه ذکورت و انوست این متأثر و مؤثر نداشته باشید نمیشه. حتی اگر در یک شرم یا در یک نبات شما زایمان رو ببینید، باید تأثیر و تأثر قائل بشید. مگه میشه مؤثر و متأثر یکی باشه؟
واهب
الصبر با استعداد این کارو میکنه، واهب الصبر با استعداد این کارو میکنه. توجه کنید، این ماده از اول استعداد صورتو داره یا بعدن پیدا میکنه؟ از اول داره. چرا به صورت داده نشد؟ چرا به صورت داده نشد؟ اگه بعدن پیدا کرده، کی بهش داد این استعدادو؟ استعداد قوه ذکورت بهش داد. پس بنابراین قوه ذکورت باید تأثیر بذاره، برای تأثیرش تأثیر استعدادی باشه. ما که نمیگیم تأثیر واهب الصوره. واهب الصوره بر ببینید واهب الصوره به مستعد، به ماده مستعد صورت میره. این ماده مستعد چی شده؟ از اول استعداد داشته، مسلم یه ماده مون بوده که استعداد بهش میشه داد، اون قوه ذکورت استعداد داشته. بلا معنی زن که استعداد بچه شده نداره. در بذر هم همینطوره، در بذر هم همینطوره.
چه دلیل ما بگیم حتما ذکورت اون استاد وجود داره؟ این بذر وقتی از این درخت جدا شد یه ماده داخلش، ماده واحده ای بود، صحبت از دو تا قوه نبود.
ماده مستعد غیر مستعد.
بله
ماده
مستعد.
استعداد از کجا آمد؟ استعداد از کجا آمد؟
بله استعداد. چه میگی دو تا قوه با هم جمع شده؟ سوال ما اینه که
شما اسمش قوه نذارید، هر چی دلتون میخواد. این استعداد یا عاملی داره یا نداره. ماده ذاتش که استعداد، اون استعداد نیست که، ماده ذاتش ماده است. این استعداد بهش داده شده. این استعداد کجا اومده؟ از قوه ذکور، از باشه قوه ذکورت اون درخته.
خب
از این درخت بهش داده شده. اونوست به خاطر، اونوست به خاطر ماده بودنش، چون ماده است اونوست، چون استعداد بهش داده شده ذکورته. همین اندازه. ما صورتو که نمیگیم مذکر میده، هیچ جا صورت رو مذکر نمیده، صورتو باب صورت میده.
نه ما میخوام بگیم شما میگید حتما باید یه قوه اونوست در صورتی بوده باشه. ما میگیم یه قوه واحدی است که میتونه صورت بپذیره.
قوه واحدی است که صورتو میتونه بپذیره. تحلیلش کنید. حالا شما همین حرف خودتونو بزنید. حرف من قبول نمیکنه، حرف خودتونو بگید. یه قوه مستعده، یه ماده مستعده، اینو تحلیلش کنید. استعدادش و مادهش رو جدا کنید. همین کار بکنید دیگه. شما میگید واحده، این واحد بالاخره دو چیزه، مسلم ماده با استعداد دو چیزه. بله
استعدادش که چی
شده؟ ماد نه نه استعداد اجازه بدید، اجازه بدید. استعداد با هیولای اولا یکیه، استعداد با هیولای ثانی یکی نیست. هیولای ثانی جسمه، ماده ببینید ماده جسمه، هیولا اولا که نیست. ماده ثانیه منظوره، ماده ثانیه که این استعدادش نیست، واجد استعداده. اون هیولا اولاست که این استعداده. هیولا ثانیه جسم استعداد نیست، صاحب استعداده. پس استعداد با ماده فرق میکنه در ماده ثانیه. و الان بحثم هم در ماده ثانیه است.
تا این بذر نشده بود، اون ماده داخل درخت بذر نشده بود، هنوز بذر نشده.
همین شما دارید خودتون جواب میدید. تا بذر نشده بود ماده بود، وقتی استعداد بهش داده شد بذر شد. همین حرف ماست دیگه. این ماده تا وقتی استعداد بهش داده نشده بود بذر نبود، وقتی استعداد بهش داده شد بذر شد. کی بهش استعداد داد؟ قوه و ذکورت. حالا قوه و ذکورت تو یه دیگه است، تو همین گیه. اون دیگه برای ما مهم نیست.
اول
که هسته نبود، اول یه ماده‌ای بود، بعد اومد شد هسته و مستعد.
شما بسید فهم میگید قوه ذکورت اونوست درست شد؟
میخوام قوه ذکورت اونوست درست کنم دیگه. بله
نه
میخوام مگه حالا هر چی بالاخره تو این گیاه یه چیزی بوده. به چه دلیل آخه شما قبول میکنید که ماده‌ای هست استعدادی هست؟ این دوتا عین هم نیستند. اگه عین هم نیستند هر کدوم عامل جدا داره دیگه. به چه دلیل میخواد؟
خب اما اینکه بهش بگیم قوه ذکورت کیش بگیم قوه اون، بله هر جسمی بنابراین چون تمام اجزا سنگ هم
شما سوالتون در مورد اسکوزاریه، اسمش چیز دیگه بشه.
معادن هم ما باید بگیم که وقتی معدن تشکیل می شود ذکورت اونوست
رو اتفاقا هست، در معادن هم هست. من یه روزی هم عرض کردم، گفتم با یکی از کسانی که با جن و اینا خیلی مرتبط بود من باش برخورد کردم، اون خواست که با من صحبتی بکنه. من رفتم پیشش، دم دستاش پر انگشتره، یعنی هر انگشتش تا نوک انگشت پر انگشتره. گفتم چه خبره؟ گفت اینا به کار من میاد. بعد به یه سنگی که سیاه بود اشاره کرد، گفت که این سنگ نرماده داره، بقیهشون هم نرماده دارند. بعد به من گفت، گفت این الان نرش پیشم نیست یا مادش یادم نیست، گفت جفتش پیش من نیست، یکیش پیش منه. اینو داده بودم به یه رفیقم، جفتشو داده بودم به رفیقم و بهش گفته بودم به من برگردون، اگه بر نگردونی اینی که دست منه بیچاره میکنه تو رو، اینی که دست منه تو رو بیچاره میکنه. گفت این خیلی حرف من رو شوخی گرفت و انگشتر از من گرفت و رفت و نیورد برای من. بعد از مدتی اومد التماس کرد انگشتر تو بگیر، من زندگیم به هم ریخته، انگشتر به من داد و الان دست من نیست. این به من میگفت، میگفت این نگینی که الان دست منه جفت اون نگینه و این دوتا باید با هم باشند. منظور این که نرماده تو جمادات هم هست، ما نمیشناسیم. حالا در جماعت قبول نداره، در نباتش قبول داره، داره در نبات حرف میزنه.
این همون چیزی که شما تو جماعت میگی تو نباتم بگی، چه لزومی داره که حتما تو نبات صحبت
آخه تو جماعت هم قوه ذکرت اون صد داریم، کی گفت نداریم؟
ایشون که قبول نداره،
ایشون وارد اون بحث نشده.
همین ما میخوام بگم چه اشکالی نداره.
آخه ببینید شما میگید همونی که تو جماعت قبول نداری تو نبات هم قبول نداشته باش. خب ایشون میگه نبات با جماعت فرق داره، چرا تحمیل میکنی؟
صرف اینکه استعداد از اون بر اومده، صورت جسمیه جدیدن بهش داده شده، ما به این میگیم که ذکرت اون است. خب میگیم عینه تو اونجا هم هست، پس اونجا هم میگیم قوه ذکرت اون است.
خب ما میگیم هستی، بله میگیم اونجا هم هست. اگه ابن سینا میگی نیست، میگیم اشتباه شد، میگیم همین قوه ذکرت اون است در نبات هست، در جماد هم هست. اگه ابن سینا بگی نیست، میگیم اشتباه شد، اونجا هم هست. این همی افا که ما در نبات زدیم تو جماد هم هست. ابن سینا هیچ وارد نشده که در جماعت قوه اون استاد ذکورت هست، نه نفت کرده نه اثبات کرده، کار به اون نداشته. تو یه نبات گفته، تو نبات هم درست گفته. شما میگید باید در جماعت هم باشه، میگیم باید در جماعت باشه. بعضی
جز نباتاته، جز نباتاته
چی؟
بعضی جز نباتاته،
نه بعضی جز نباتاته، جز جماعت نیست.
بعض نبات میشه اگه جماعت
مخه نباتی، نبات بالقوه هست. بعض نبات جماد نیست،
جماد بالفعل، نبات جماد بالفعل،
بله؟
جماد بالفعل، نبات بالقوه، جماد بالفعل، نبات بالقوه،
نبات بالفعل. خیلی خوب، جماد بالفعل، نبات بالقوه. پس با جماد فرق داره. آخه جماد 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 بالفعل و جماد بالقوه است.
با معدن فرق داره،
با معدن فرق داره، بله با معدن فرق داره. یعنی نبات بالقوه نبات هست، ولی معدن دیگه بالقوه نبات نیست، فقط معدنه. این نبات بالفعل معدن است یا جماد است؟ معدن نگیم، بگیم جماد، چون جماد عامه، معدن خاصه. جماد بر همین اطلاق میشه، بر جسد انسان هم اطلاق میشه. بگیم این بذر بالفعل جماد است نه معدن، بلقوه نبات است، ولی اون معدن بلفل جماد است، بلقوه نبات نیست، فرق داره. پس بذر با جم با نب با معدن فرق داره، یا با جمادی که به شرط لاست که همون معدن فرق داره. وقت تتلاق القوتان فی الحیوان، قوتن این قوه ذکورت و نوست در حیوان جدان، نه ملاقات میکنن، ملاقاتی که ناشیست از افتراق در دو شخص. ببینید چطوری معنا میکنن ان رو، من مال تجاوز دیگه، یعنی از افتراق دو شخص تجاوز کرده، آمده تلاقی کرده. تلاقی تو چی؟ تلاقی تو یکی از این دو شخص، نه تلاقی در جسم سوم که قسم بعدی ماست. وقت تتلاقا این دو قوه، یعنی قوه مذکر و مؤنث در حیوان، بعد از این که این دو قوه افتراق در دو شخص داشتند که یک شخص مذکر بود یک شخص مؤنث بود، تلاقی هم فی احد شخصین، این دو قوه تلاقی میکنن تو یکی از این دو شخص، نه تو شخص سوم، تو یکی از این دو شخص، یعنی در مؤنث. کما یقع عند الحبل، وقتی حیوانی حامله باشد و وقتی حیوانی حامله باشد، در واقع قوه ذکورت از شخصی با قوه انوثت در شخص دوم تلاقی کرده و در شخص دوم هر دو قوه جمع شدند. این قسم اول بود. اما قسم دوم، و ربما طلاقیا در نسخه ما، طلاقتا در نسخه یکی از دو نسخه خطی که پیش منه، هر دوش هم درسته. طلاقیا با هم طلاقی کردند. و فارقتا بعدهو از شخصینه، از شخصین مفعول فارقتا است. ضمیر فارقتا برمیگرده به قوه انوثت و ذکورت، ضمیر بعدهو برمیگرده به طلاقی. یعنی بعد از طلاقی از دو شخص جدا شدند. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. اول تو یکی از دو شخص طلاقی کردند، اون کبوتر رو فرض کنید تخمشو. اول این قوه ذکورت آمد در مؤنث، طلاقی اونجا صورت گرفت. یعنی دو تا قوه از دو تا شخص مفارقت نکردند، یک قوه از یک شخص مفارقت کرد، ولی دو قوه در دو شخص جمع شد. بعدهو یعنی بعد از اینکه طلاقی صورت گرفت، این دو قوه از هر دو شخص مفارقت کردند. بعد از اینکه طلاقی صورت گرفت و تحقق پیدا کرد، تخم درست شد. بعد اون دو قوه که در تخم جمع شده بودند از هر دو شخص مفارقت کردند. فارغت از شخصین، یعنی فارغت از ان شخصین. شخصین مفعول دیگه، مفارقت کردن نظر دو شخص. حالا آمده این دو قوه در یه جای سومی جمع شده، نه در این شخص نه در اون شخص. روشن مطلب؟ این عبارت سنگینی ها، همینطور که معنی شده معنی کنید. ربما طلاقیا، این دو قوه با هم طلاقی میکنند. قوه ذکورت میره تو مؤنث با قوه انوثت در درون مؤنث تلاقی میکنه. و بعدهو رو من جلو معنی میکنم. بعد از تلاقی این دو قوه از هر دو شخص مفارقت میکنند. این بعدهو رو اگر جلو معنی کنید برات خوب معنی میشه. بعدهو یعنی بعد از تلاقی این دو قوه از هر دو شخص مفارقت میکنند و میان در یه جای سومی که تخمه جمع میشن. این در صورتی که کبوتر تخم کرده باشه، ولی تا وقتی تخم پیش اوست، طلاقی است که مفارقت عن شخصین انجام نشده. بعد از اینکه تخم جدا میشه، اون وقت این دو قوه که طلاقی کرده بودند، بعد از طلاقی از دو شخص جدا شدند. الان هم همونو داره میگه. الان هم داره همونو میگه. بله. شما میگید که بگه و فارغتا بعد طلاقی از شخص دوم، نه یه از شخص اول. شخص اول که قبلا مفارقت کرده بود، حالا بیاد از شخص دوم مفارقت کنه. خب مثلا داره همینه میگه، میگه حالا از هر دو شخص مفارقت کرد، منطقه اولا از اون مفارقت کرد، ثانیا از این مفارقت کرد، بالاخره صدق میکنه دیگه، از هر دو مفارقت کرد. حالا شما در این تاریخ مفارقت هم بیان میکنید که اون اول بوده این دوم بوده. ابن سینا به تاریخ مفارقت کار نکرده، میگه که از هر دو بالاخره مفارقت کرد، حالا یکی جلوی یکی آخر. عبارتش عبارت خیلی جالبیه. خوب دقت کنید ببینید چه هنری در این عبارت آوردن داره. آدم میخواد اینجور عبارت رو خودش ابتکار کنه خیلی برای سخته. حالا ایشون ابتکار کرده، ما به زحمت داریم معناش میکنیم. مثل ما یعرض فی الطیور اذا بازت، وقتی تخمش رو جدا میکنه، این تخم میذاره، تا وقتی تخم پیششه مفارقت عن شخصین نیست، اذا بازت مفارقت عن شخصین هست. خب فعین الویزه یا بیزه هینه ازن تشتمل بر دو قوه، یکی قوتون مولده که مال مذکره، یکی قوتون قابلتون لتصویره و تولید که مال مؤنثه. هر دو توش هست، یعنی هر دو قوه تو این جسم واحد جمع شده. ولی ذالک ما بله تولید عطف تفسیر بگیرید، ابی نداره. ولی تصویر تولید تقریبا یه ذره بیشتر از تصویر داره. تولید اساسش همون تصویره، ولی تصویر دیگه به ماده و اینا کار نداره. تولید ماده ایست که تصویر شده باشه، ولی تولید یه ذره بیشتر از تصویره. ولی در اینجا عطف تفسیر بگیرید ابی نداره. ولی ذالک ما، این لذالک ما یک کلمه است، مجموعی زاید است، یعنی به خاطر اجتماع، به خاطر این اجتماعی که در تخم مرغ یا در تخم این پرنده حاصل است، اجتماع قوه انوثت و قوه ذکورت، به خاطر همین است که یتولد و فیها، یعنی یتولد در بیزه، فرخ یعنی جوجه، یتولد به خاطر قوه انوثت، یا تصور صورتگری میشه به خاطر قوه اون ذکورت. هر دو کار تو تخم انجام میشه، هر دو کار، هم تولد که مال مؤنثه، هم تصویر که مال مذکره. به خاطر همین اجتماع دو قوه است که تو تخم هر دو انجام میشه. بعد میفهمد و یوش با این وارد دو تا فرض و دو تا قسم گفت، حالا وارد قسم سوم میخواد بشه. و یوش با ان یکون حال الوزور فی النبات هذه الحال، به نظر میرسد که حال بذرها در نبات هذه الحال باشه، یعنی حال تخم پرنده باشد. یعنی قسم سوم هم ملحق کنیم قسم دوم، منتها با یه فرقی، چون این فرق وجود داره ما این قسم سوم حساب کردیم، ولی این قسم دوم میشد. الا ان القوتين، یعنی قوه مذکر و مؤنث، لا تتلاقیان فیها، فیانی در بزرگ، لا تتلاقیان ان افتراق فی شخص، یعنی بعد افتراق فی شخص. اینطور نیست که بعد از اینکه از دو شخص جدا شدن تلاقی کنند، بل تحصلان لها من شخص واحد، بلکه تحصلان این دو قوه لها برای این بزرگ حتی از یک شخص. لزومی نداره دو تا شخص باشه، ممکنه در یک شخص هر دو قوه تلاقی کنند بدنم جدا بشن. یعنی ببینید در کبوتر اینطور شد، قوه ذکورت مال شخصی بود، منتقل شد به شخصی دیگر، بعد از هر دو شخص این دو قوه جدا شدند. در نبات گاهی اینطور اتفاق میفته که قوه ذکورت از شخصی منتقل بشه به شخصی دیگر، بعد در شخصی دیگر هر دو قوه از شخصی دیگر هم جدا بشه، که صدق کنه دو قوه از دو هر دو شخص جدا شد. در نبات اینطور ممکنه و بیشتر اینطور اتفاق میفته که از اول دو قوه توی نبات جمعند، این دو قوه با هم تلاقی میکنن، میرن تو بذر، بذر از این نبات واحد جدا میشه، دیگه دو تا شخص نداریم. از اول یه شخص مشتمل بر دو قوه داشتیم، منتها این دو قوه تلاقی نداشتن، بعد این دو قوه تلاقی میکنه، تلاقی کردن اجتماع حاصل میشه، بعد این بذر درست میشه، بعد جدا میشه از این کیا. این جداش، این شیء سالس که منزل تخم پرنده است، جدا میشه، بعد منتها ان شخصین جدا نمیشه، از شخص واحد جدا میشه، شخصینی در کار نبوده. روشن دیگه این فرق بین فرض سوم و فرض دوم است. الا ان القوتین، یعنی قوه ذکورت و انوثت، لا تتلاقیان فیها، ملاقات نمی کنند در این بذر در حالی که مفترق از دو شخص شده اند. ببینید عبارت چطوری معنا می کنند، در حالی که مفترق از دو شخص شدن با هم تلاقی نمی کنن، بلکه این دو قوه حاصل می شوند برای بعض من شخص واحد، دستن دو شخصی در کار نیست، یه شخصی که هر دو قوه درش حاصلند و تلاقی کردن، بعد حاصل تلاقیشون که بذر ازشون جدا شده. خب بحث در ذکر و انسا اینجا تموم شد. از ول بذر و یتولد منه نبات ورود در بحث دیگر است که اولین عنوان این فصلمون بود. این بذاریم برای جلسه بعد، دیگه واردش نشیم.